أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أنه خير ناصر ومؤين. ولو المسألة السابعة، لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب، وإلا وجبت التبعية عنهم وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه عزیزان از فضلای بزرگوار دارم. بعد از اینکه فرع اول از مسئله هفتم رو به بررسی نشستیم و معلوم شد که مطلب کاملاً به حقی است و نیازمند بحث و بررسی زیاد نیست، وارد شدیم در فرع دوم. در فرع دوم حضرت امام راحل عظیم الشأن فرمودند و الا وجبت تبعیت عنهم، که عرض کردیم این شرطیه است، لای نافیه است. و الا یعنی و الم یمکن العمل علی طبق المذهب الحق بلا تقیت و خوف. خب اتفاق میفته، به هر حال رؤیت هلال مثلا برای قاضی اهل سنت ثابت میشه و او حکم میکنه به اول ماه ذی‌الحجه بودن، اما بر اساس نظر شیعه اول ما ثابت نمیشه و در این حال به خاطر خوف یا تقیه هم نمیشه بر اساس مذهب حق عمل رو انجام داد، باید تبعیت کرد. اینجا عرض کردیم که از دو نظر باید بررسی کنیم، یکی از نظر حکم تکلیفی که آیا متابعت و عدم مخالفت واجبه، دیگر از نظر حکم وضعی که آیا این عمل صحیح و مجزی است یا نیست. از نظر حکم تکلیفی عرض کردیم مطلب روشنه و روایاتی رو اجمالاً بیان کردیم، مخصوصاً اون چه که در رابطه با تقیه است. اما در رابطه با حکم وضعی، یعنی مجزی بودن وقوفی که به تبعیت قاضی اهل سنت صورت گرفته، گفتیم میشه به دو دسته از روایات استدلال کرد. دسته اول روایاتی که می گفتند شما عمل رو بر طبق تقیه انجام بدید، چنین عملی مجزی است. عمده این دسته دوم روایات خاصه ای که غالبا در مورد عید قربان، عید فطر وارد شده اند. یک روایت رو در این رابطه که روایت از نظر سند معتبره بود، معتبره ابوالجارود رو جلسه گذشته متنن و سندن بررسی کردیم. حال امروز اجمالاً میخوام عرض بکنم که در مورد مجزی بودن وقوفی که به تبعیت قاضی اهل سنت صورت گرفته، روایات دیگری هم مورد استناد واقع شده. از جمله این روایات در کتاب شریف وسائل جلد هفتم باب 57 از ابواب ما یمسک و انه الصائم و وقت الامساک، حدیثی که جلسه گذشته بررسی کردیم حدیث هفتم بود، این حدیث حدیث هشتمه. در اینجا اونی که مرحوم شیخ عاملی آمر آورده ما رعاه سید المرتضا فی رسالت المحکم و المتشابه. نظر سید مرتضا رو در کتاب محکم و متشابهش آورده. نقلا ان تفسیر نعمانیان علی علیه السلام فی حدیث قال مولا علی علیه السلام فرموده و اما الرخصت التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بإطلاق الرخصة عنه عند التقية منظور شيء ثم من عليه بإطلاق الرخصة له خداوند در عین حال که نهی کرده مؤمن رو اینکه زیر پرچم کافر بره تبعیت از کفر بکنه، اما از اون طرف منت گذاشته و رخصت داده به نحو مطلق ان یصوم به صیامه و یفطر به افطاره و یصلی به صلاته، اینکه با روزه او روزه بگیره، با افطار او افطار بکنه و با نماز او نماز بکنه و یعمل به عمله. پس از این روایت هم استفاده شد که خداوند لطف فرموده و به ما این اجازه رو داده که روزه و افطار و نماز و اعمال دیگر رو با اهل سنت هماهنگ بشیم. روایت دیگر در این زمینه روایتی است که مرحوم صدوق به واسطه علی ابن جعفر از برادر بزرگوار علی ابن جعفر یعنی از امام موسی ابن جعفر علیه السلام نقل کرده. و اون اینه که سأل اخاه موسی بن جعفر عن الرجل، علی بن جعفر این شخصیت بزرگ از برادرش امام موسی بن جعفر سوال می کند در مورد مردی که یرى الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره، فردی خودش تنهایی، فقط این فرد رؤیت هلال رو انجام داده و کس دیگه ای غیر از او ماه رو ندیده. الهو ان یسومه، آیا میتونه روزه بگیره؟ دیگران ماه رو ندیدن، فکر میکنن امروز آخر ماه رمضانه، او ماه رو دیده و به هر حال برای او اول شواله، آیا این روز رو او روزه بگیره یا نگیره؟ قال امام فرمودند اذا لم یشک فلیفتر، اگه علم داره خب علم هر کسی برای او حجته، اگه مطمئن است و شکی ندارد خب برای او عید فطره و افطار بکنه، اما و الا یعنی اگر شک داره فلیصم الناس، از مردم تبعیت بکنه ببینه دیگران چه کار میکنند. روایت دیگری که خب این روایت آدرسشو عرض کردم ظاهرا در کتاب شریف وسائل جلد هفتم باب چهارم از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث اول بود. حدیث بعدی روایتی است که باز هم مرحوم صدوق این دفعه به اسناد خودش از محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام نقل کرده و اون حدیث به عنوان حدیث اول در باب ششم از ابواب احکام شهر رمضانه. پس در جلد هفتم از وسائل باب ششم از ابواب احکام شهر رمضان حدیث اول امام فرمودند اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ 30 یوما آخر ماه رمضان دو نفر شاهد اومدن پیش امام شهادت دادن که ما 30 روز قبل رؤیت هلال کردیم. پس یعنی در واقع از ماه رمضان 30 روز گذشته، 30 روز به عنوان ماه رمضان روزه گرفته شده. امر الامام به افطار ذلک الیوم اذا کان شهدا قبل زوال شمس. امام دستور میده چون اون روز رو افطار کنن، اون روز عید فطر شده، چون ماه رمضان 31 روزه که نداریم. پس اگر این شهادتی که بر رؤیت هلال قبل از 30 روز داده شد قبل از ظهر انجام بگیره، امام علیه السلام فرمود که امروز عید فطره و روزه رو افطار کنید. خب قاعدتا نماز عید فطر هم همون روز خونده میشه. اما و این شهدا بعد زوال شمس، اگر این شهادت رو بعد از زوال خورشید و بعد از اینکه ظهر سپری شده این شهادت رو بدند، امر الامامو به افطار ذلک الیوم، بازم امام دستور میده که اون روز رو افطار بکنند، اون روز روزه نگیرند. اما و اخر الصلاه الى الغد فصلى بهم، اما نماز عید فطر رو میندازه برای فردا، فردا نماز عید فطر براشون میخونه. پس ببینید اینه که با شهادت دیگران امام علیه السلام عید فطر اعلام میکنه، نماز میخونه، امر به افطار میکنه و خبر دیگر پنجمین روایت در اینجا خبر ابوالجارود زیاد ابن منذر عبدی است از امام باقر علیه السلام. این روایت در جلد هفتم کتاب شریف وسائل باب دوازدهم از ابواب احکام شهر رمضان به عنوان حدیث پنجم. در این حدیث ابوالجارود میگه سمعت ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام و یقول، شنیدم که امام باقر علیه السلام میفرمود صم حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناس، چرا که فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيتا، پس وقتی دیگران روزه میگیرن تو هم روزه بگیر، وقتی دیگران افطار میکنن تو هم افطار کن. خداوند تبارک و تعالی این ماه ها رو، هلال ها رو برای تعیین وقت قرار داده. خب وقتی مردم به این نتیجه میرسن که حالا امروز ماه رمضونه، تو هم ولو ماه رو ندیدی بگو ماه رمضونه، یا اگر به این نتیجه میرسن که امروز عید فطره و ماه رمضون تمام شده، تو ولو هلال شوال رو رؤیت نکردی ولی بگو انشالله که ماه شوال و روزه در اول شوال که روز عید فطر باشه حرامه و افطار بکن. خب برای اینکه این روایات هم از نظر سند و هم متن طولانی بود و من نمیخواستم خیلی وقت عزیزان گرفته بشه، یک نتیجه کلی عرض بکنم و از این بخش رد شم. این روایاتی رو که خدمت عزیزانم خوندم برخی از اونها از نظر سندی صحیحه، اما برخیش دیدید که نه، قابل اعتماد نیست. اما مجموع این روایات رو وقتی در کنار هم قرار بدیم موجب حصول اطمینان به این حکم میشن که از نظر شرعی متابعت از اهل سنت در روزه و حج و فطر و قربان و اینها لازمه. ولو ما به عنوان وجه اول گفتیم به روایات تقیه می شود در اینجا تمسک کرد، اما با وجود این روایات که ادله خاصه هستند و مورد ما رو هم مستقیما و به صراحه شاملند، دیگه نیازی به رجوع به روایات تقیه هم نیست. خب بعد از این که این روایات رو هم دیدیم و به این نتیجه رسیدیم که به هر حال اگر جای خوف و تقیه است، تبعیت کردن از قاضی اهل سنت و خود اهل سنت و انجام عمل و وقوف بر اساس اونچه که اونها اعلام کردن مجزیه، خب مطلب روشن شد. اما اجازه بدید در اینجا من حتی یه نکته دیگه ای رو هم به عنوان دلیل بر اجزاء بیارم، و اونی که اصلا مجزی بودن وقوفی که به تبعیت از قاضی اهل سنت انجام گرفته، این مجزی بودن حکم به اجزاء از سیره مستمره در اصل ائمه علیهم السلام هست. وقتی نگاه کنیم بعد از این که مولا علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدند و اموی ها و بعد از اونها عباسی ها حاکم علی اطلاق بر جامعه شدند و دخالت در مسائل شرعی و اعلام اول و آخر ماه کردند تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، اون چه که در عصر حضور ائمه است، میبینیم اینه که در این دوره ائمه علیهم السلام و پیروان اونها در اکثر سالها بالاخره به حج میرفتند و در این سالها که بیش از 200 سال قاعدتاً گاهی اتفاق می افتاد که ماه از نظر قضات و حکام وقت ثابت بوده بدون اینکه از نظر ائمه علیهم السلام و شیعیان و پیروان ائمه ثابت باشه. اما نقل نشده که مثلا امام یا شیعه ها روز بعد از وقوف اهل سنت برای وقوف در عرفات اومدند، شب بعد از شبی که اهل سنت در مشعر بودند به مشعر اومدند. نخیر، روش و سیره بر متابعت از چنین حکمی بوده همراه با اهل سنت که به تبع از نظر قاضی و حاکم وقت عمل می کردن، اهل بیت و پیروان اهل بیت هم عمل می کردن. پس سیره مستمره که در زمان ائمه هم بوده و مورد عمل قرار گرفته، تبعیت کردن از نظر قضات و حکام در زمان ائمه بوده. البته ممکنه کسی به این سیره اشکال بکنه، اشکالش هم اینه که اگر متابعت از حکم قاضی اهل سنت در انجام وقوف مجزیه. پس چرا امام صادق علیه السلام در زمانی که به حکم سلطان افطار کرده بودند ملتزم به گرفتن قضای روزه شدند؟ بعدن قضای اون روز رو به عنوان روزه گرفتن. مستشکل برای این اشکال خودش تمسک میکنه به روایت رفاعی از امام صادق علیه السلام که این روایت در جلد هفتم از کتاب شریف مسائل شیعه باب 57 از ابواب ما یمسک و عنه الصائم و همینطور و وقت الصوم یا و وقت الامساک وارد شده به عنوان حدیث پنجم. مرحوم شیخ حر عاملی از مرحوم کلینی نقل میکنه که عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن الحکم عن رفاعه عن رجل عن ابی عبدالله. اینجا هم ارسال درش هست هم شخصیتی مثل سهل بن زیاد، لذا سند خیلی چنگی به دل نمیزنه. حالا قال تخلت على ابي العباس بالهيره، منظور تخلت یعنی امام علیه السلام در هیره بر شخصی به نام ابی العباس وارد شده. فقال، اون ابی العباس گفت خطاب به امام، یا ابا عبدالله ما تقول فی الصیام اليوم، در مورد روزه گرفتن امروز چه می فرمایید؟ فقلت، گویا امام علیه السلام میگه من هم در جوابش گفتم ذاک الی الامام، این مال امام جامعه است، این صمت صمنا و این افطرت افطرنا، اگر امروز و شما روزه بگیرید روزه میگیریم و اگر افطار کنیم افطار کنید افطار میکنیم. فقال، ابی العباس گفت یا غلامو علی بالمائده، جوان سفره رو بیار. فاکلت معه، امام فرمود که من با ابی العباس خوردم و انا اعلم والله، در حالی که به خدا علم داشتم، علم انه یوم من شهر رمضان، اون روز جزء شهر رمضانه، روز فطر نیست، رؤیت هلال نشده. چرا با وجود علم به این که ماه مبارک رمضان هست امام علیه السلام همراه ابی العباس میخوره؟ تعلیلش اینه، فکان افطاری یوما و قضاؤه، این که یه روز روزه رو افطار بکنم و بعدن قضاشو به جا بیارم، ایسر علی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله، برام آسونتر بود از این که گردنم زده بشه در حالی که عبادت الهی هم صورت نگرفته. خب از این حدیث مستشکل میگه استفاده میشه که پس اگر بر اساس نظر قاضی اهل سنت ما عملی رو انجام دادیم درسته، چه بسا چاره ای غیر از تبعیت و انجام اون عمل نداشته باشیم. اما دیگه نمیتونیم بگیم مجزیه. اگر مجزی بود امام علیه السلام نمیفرمود روزه گرفتن برام، قضا کردن اون روزه بعدن قضاشو گرفتن برام رو آسون تره. پس معلوم شه بعدن میخواد قضا بگیره امام. اما عرض میکنیم که این اشکال پاسخش روشنه. ما بحثمون در موردی است که به خاطر عدم علم به مخالفت حکم قاضی با واقع میخواییم بگیم مطابقت از حکم قاضی اهل سنت مجزی است. پس اگر یقین نداریم که حکم قاضی خلاف واقعه، اینجا بر اساس حکم قاضی اهل سنت عمل کردیم و میگیم این عمل مجزی است. اینجا رو داریم میگیم عدم علم به مخالفت حکم قاضی با واقع. اما اونی که در روایت هست و امام علیه السلام میفرماد، امام علم به مخالفت حکم قاضی با واقع داره. لذا عبارت رو ببینید، امام فهمید که و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان. انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان، یعنی انا اعلم والله مخالفت علم حکم القاضی مع الواقع. امام علیه السلام اونجا علم به مخالفت حکم قاضی با واقع داشته. اونجا ما هم نمیخوایم بگیم علم هر کسی برای اون حجته. با علم به مخالفت با واقع چطور میشه قائل به اجزاء شد و حکم به مجزی بودن عملی که برخلاف واقع انجام داده شده صادر کرد؟ این اولا. پس بحث ما در اونجا است که علم مخالفت حکم قاضی با واقع نداریم، در حالی که عمل امام و قضا کردن امام نسبت به اون روزه ای که افطار کرده با وجود علم به مخالفت حکم قاضی با واقع بوده. جواب دومی که از این اشکال میشه داد اینه که ما وقتی بحث اجزاء امر اضطراری از امر واقعی رو مطرح میکنیم، این اجزا در مباحث عبادیه. اگر مکلف عبادتی را مطابق با امر اضطراری انجام داد و بعدن کشف خلاف شد، اینجا میگیم اون عبادت صحیحه. فرض کنید وضوعی رو مطابق با نظر اهل سنت گرفته، این امر اضطراری رو انجام داده، وضوع بر طبق نظر اونها گرفته، یا در ما نحن فیه وقوف رو مطابق با نظر قاضی اهل سنت انجام داده، بعدن معلوم بشه، اون وقت علم نداشته، بعدن هم معلوم بشه که حالا این عبادت مطابق با واقع نبوده، این امر اضطراری مطابق با امر واقعی نبوده، خلافش ثابت شد، اونجا در مسائل عبادی ما میگیم مجزیه. در ما نحن فیه این که اقدام بشه به افطار و ترک عبادت، امام علیه السلام در اینجا میخواد بگه قضا انجام دادم دیگه، اون روزی که باید افطار میکرد به عبادت، برای عبادت خدا، عبادت رو ترک کرده، نه که عبادتی کرده، اقدام به افطار کرده و ترک عبادت کرده. خب قول به اجزا در عبادت بود، اینجا ترک عبادت، نه انجام عبادت بر اساس نظر اونها و به عنوان امر اضطراری. لذا در ما نحن فیه جای قول به اجزاء امر اضطراری از امر واقعی نبوده، لذا امام علیه السلام قضا کرده، چون عبادت ترک شده، نه که عبادتی بر اساس نظر اونها انجام شده باشه و بخوایم قائل به اجزاء بشیم. اینم جواب دوم از اشکالی که با توجه به این روایت نسبت به سیره وارد شده بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.